بعد از تاقنماها و چادر و پوش و سیاهی های کتیبه زیرنویس، پارچه‌های سیاه نوشته یا ننوشته که بر جرس‌ها و کتیبه‌ها می‌کوبیدند و نشانه عزاخانه به حساب می‌آمد و فرش‌های کف و قالیچه‌های دیوارکوب و چراغ‌های صدلاله آویز و پایدار زمینی عکس‌های قلمی و دوربینی شاه و ولیعهد بود که گوشه و کنار را پر کرده بود و پرده شمایل‌های ائمه و صحرای کربلا و مقاتل، تخته‌بندی وسط جهت تزیه خانان، بیدق‌ها و کتل‌ها و علامت‌ها زیر نویس، تیغه‌های چندی که از فنرهای اره دو سر ساخته شده بر سر پایه‌ای صلیب‌وار نصب می‌شد و با زنگوله‌ها و پرها و فانوس‌ها و پرنده‌های فلزی و تاق شال‌ها زینت می‌گردید و علم‌ها زیر نویس، بیدق‌های بلند یا علامت‌های کوچک و تاق‌ها زیر نویس، گویی پولادین که بر سر آن تیغه مانند تیغه علامت استوار شده بود و با چوبی که به انتهایش نصب می‌شد آن را حمل می‌کردند و دیگر آلات و ادوات مربوطه مانند زره، کلاخود، سپر، شمشیر و خنجر که با قواعدی به جا به جرس‌ها و اطراف نصب شده زیبایی تکیه را چندان می نمود. بعد از همه جلال و عظمت پیرایه جایگاه سلطنتی یعنی شاهنشین بود که آنچه در دیگر تاقنماها گرد آمده بود در آنجا جمع شده بود و بعد از همه اهمیت و عظمت روضه‌خوانی و تزیه‌خوانی او که تالی آن در هیچ نقطه دیگر تهران به نظر نمی رسید. شرایط ورود به تکیه دولت. عزاداری این تکیه از روز اول ماه محرم شروع شده روز 11 ختم می‌گردید که البته بانی این 11 روز دربار بود و شاه در آن شرکت می‌نمود و بعد از آن 10 روز و 5 روز از وزرا و امنا و دیگر درباریان بانی یافته تا آخر ماه صفر امتداد می‌یافت، اما به اهمیت روزهای نخست نبود که این بقیه صورت تأسی می گرفت. چون فراهم کردن جای نشستن در تکیه به سختی میسر می گردید، زنها از صبح زود بلکه بعضی از قبل از آفتاب به آنجا رو آورده جا می گرفتند و از آنجا که تا آخر مجلس در اثر کثرت جمعیت و غالباً بسته شدن درها ورود و خروج امکان پذیر نمی گردید، زنها تقریباً به طور عموم نهار و دهانگیره خودشان را همراه می آوردند و چه بسا که وسیله غذای حاجت خیش را چیزهایی مانند مشربه یا قلقلک یا کوزه قلیان دنبال می بردند. لازم به توضیح است که کوزه قلیان بلور بهترین اسباب این کار بود که سر آن به دهانه مخرج یا مدخل جفت و جزم شده حالت صدا خفه کن می گرفت و مشربه در خاصیت دوم آنکه زیادتر به کار بچه هایشان می آمد. صورت تزیه. بعد از همه قیافه های پرسولت و اصفات داودی روزخانان بود که دل هر شنونده را به تپش می آورد و قیافه های دیدنی و چهره های دلپسند تزیه خانان و الهان جانپرور آنان همراه اطوار و حرکات بچه تزیه خانهای شیرین حرکات و جمالهای یوسفی حضرت عباسها و حضرت علی اکبرهای آنان که هر مرد و زنی را بیقرار می نمود. علاوه بر اصل نمایش با کارگردانی های ممتاز تزیه گردان های مجرب و داستان های اسیر تاریخ کربلا با ریزکاری های هنری با همراهی مزغانچی زیر نویس، اسمی در تصحیف موزیکچی یا موسیقیچی کارازموده که از کاملترین نمایشات به حساب می آمد. در تزیه خانی های این تکیه جمله اسباب و ابزار کار از البسته تا سلاح و اسب و شتر و غیره که در داستان های تاریخی وقایع کربلا آمده بود در خدمت گرفته می شد تا چیزی فروگذار نشده باشد. علاوه بر آن کارکنان و هنرپیشگان آن که از برجسته ترین و کامل عیارترین تعزیه خانها انتخاب می شدند با قاعده‌ای که طبق واقعه از ورود به کربلا و گرفتن حور سر راه بر امام حسین علیه السلام و دیگر و دیگر وقایع شروع شده به شهادت شهدا و اسارت اسرا ختم گشته که روزانه انجام می گرفت در کمال عظمتی که مگر این بیت: زلیخا دیدن و یوسف شنیدن، شنیدن که بود مانند دیدن را وصف گذار آن گردانیم. لازم به توضیح است که تشکیل روزه و تعزیه خانی هایی آنچنانی نه به خاطر دین و عقیده و مذهب و امام حسین بود که اینها در درجه دوم اهمیت قرار گرفته، بلکه مسائل زیر بود که باعث آن می گردید. یک، سیاست کلی دولت در جلب نظر مردم با تظاهر به دینداری که هیچ وسیله‌ای به مانند آن تحبیب قلوب نمی نمود. دو، غلبه و نفوذ روحانیون که سلاطین را جهت حفظ تاج و تخت و بقا وادار به قبول خواسته های ایشان می کرد. سه، عقاید مذهبی مردم و عقیده آنها به خاندان علی علیه السلام که خواسته های علما را قوت می بخشید. چهار، لزوم وسایل تفریح و سرگرمی برای مردم که در محدودیت مذهبی زمان برایشان جز روزه و تعزیه وسیله دیگر به نظر نمی رسید. پنج، محرومیت عامه از هر گونه وسایل و اماکن لهو و لعب و عیش و طرب که این امور را جانشین آن ساخته، در آخر مصلحت عمومی سلاطین قاجار و راهنماهایشان در خمود و جمود و جهل و بیخبری مردم که حفظ بقای ایشان می نمود. روزه تعزیه های مستمری که می توانست روزان و شبان مردم را در خود مستحیل داشته، روز و هفته و ماه و سالشان را با داستان های وقایع کربلا و دیگر وقایع مذهبی از قتل و مرگ و شهادت پیغمبر و امام و امامزادهی مشغول داشته، از هر اندیشه دیگر معاف بدارد و نوح سرای ایها و صحنه سازی هایی که شمر و خولی و سنان و زد و خورد های اون و عباس و جعفر و غیره را با ادا در کربلا که می توانست هیجانات درونشان را از سختی و تنگی و قحط و قلا و فقر و فشار و زور و ناامنی و دیگر ناراحتی ها و نارضایتی ها فرو بنشاند. باری این گونه مجالس جز از جنبه مردم فریبی و ریشخند و وقت کشی و مهار و ساکت داشتن و رفع توقع مردم انجام نمی گرفت و همین بیعقیدگی به اصل قضیه بانیان و برپادارندگان آن نیز بود که عزادارانی را هم به مجلس خود می کشید که جز غرض تماشا و التزاز تعزیه خانان خوش سیما و استماع آوازهای خوش آواز خانان و کسب فیض از ساز و نواهای موزیکچیهای آن غرض و منظور دیگر نداشته باشند، همراه بسا پلیدی هایی که به نام عزاداری به انجام رسانیده در مناسبترین نقطه مانند تکیه دولت که این امور را تکمیل می نمود. از خانه ای از مستمعان و تماشاچیان دلسوخته عاشق پیشه معشوق فریب شیک‌پوش از خانم‌ها و زنان اندرون و منتسبین و بزرگان و خدمتگزارانی از جوانان شوخ و شنگ آموخته کار اهل محل و روزه‌خوان‌ها و پامنبری‌های دلفریب و تعزیه خانان شوخ چشم و دلاله‌ها و واسطه‌های محبت شیرین زبان که در هم آمیخته شمع و گل و پروانه بلبل‌هایی را که یک جا جمع می‌نمود. سید قشی. از جمله خوانندگان این مجلس یکی جوانی به نام سید قشی بود که این اسم را از جهت آنکه در مجلس قش کرده خود را بر روی زنها که طبق رسم جایشان جلوی منبر بود میانداخت کسب کرده بود. در این حالت که چون با صدای دلکش جمعیت را به هیجان آورده شیون و شین را به نهایت میرساند، سربند از سر برداشته نوه خانان و سینه کوبان به میان زنها به راه افتاده، با دیدن زنی خوش رو نوه و قلیان را به نهایت رسانیده، با چند حسین وای حسین وای جیغ و ویغ خونان و بر سر و سینه زنان قش کرده خود را بر روی او میانداخت و ضمناً چون روی زیبا و اندامی به تناسب داشت، اطرافیان زن نیز به رویش ریخته سیاه از نیشگون و گازش می ساختند.